بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با توزه ترین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. حالا توجه کنید به سرخطی خبرهای امروز 3 مارس. طلبگاران سفر به روسیه می گویند با برقرار گردیدن پروازهای دویمی از دوشنبه به الماتی و کابل مشکلات آنها حل نمی شود.
قزاقستان لوچیان مسکو الهشا بهترین انتخاب برای کی تر الماتی قتی رفتن نمیمونند رفتن.
بلیت حربی برای عوض 28000 سومانی مقامات توجیک با دانشجویان اندازه پول خلاصی از خدمت حربی را اعلان کردند. قندیل ها را نصب نمودند اما پولش را ندادند و یا قرارداد توریک قندیل های روشن دهنده گرانبها در شهر کولاب.
در حقیقت شما میدونید در شهر 176 تا قندیل زمانوی وارد کرده نصب کرده شده است.
ظاهراً خبری از سرگیری پروازهای دویمی از تاجیکستان به قزاقستان و افغانستان به دل هزارها مهاجر تاجیک مرهم نشد، زیرا این خطسیرها آنها را به مکان اساسی کارشان که روسیه است نمیبرد. بعضی از آنها در صحبت با سروناز روح‌الله و امیرالدین علیموف گفتند با این وجود برقرار شدن همه گونه پروازهای دویمی امیدشان را برای رسیدن به روسیه بیشتر میکند. این هم در حالی است که هنوز نرخ بلیت پرواز به سمت قزاقستان و افغانستان تعیین نشده است.
خبری از سرگیری پروازها به سمت قزاقستان و افغانستان صادق عبداللهیف را مثل ده ها مهاجر دیگر پشت در این نقطه های چیپت فروشی آورده است. او یک سال پیش از روسیه برگشت و با علت بسته بودن راهها دیگر نتوانست به جای کارش برگردد. با وجود اینکه میداند امکان سفر به روسیه را توسط قزاقستان و افغانستان ندارد، اما این خبر او را برای باز شدن راه اساسی امیدوار کرده است.
چم چی نهیق الماتی چم دولتای قزاقستان لوچیان مسکو الهشا بهترین رفت برای کی تر الماتی قتی رفتن نمیمونند رفتن
اونجا ممکن نیستم شما
ممکن نیست نیزاکون نمیشه دولت قتی قرموی رئیس باشه بو خوبتره.
مثل صادق، اکثر مهاجرانی که با سبب بسته بودن راهها در تاجیکستان بیکار ماندند، بی‌صبرانه انتظار برقرار شدن پروازهای دائمی به شهرهای روسیه هستند. از سوی دیگر پاسخهای ناروشن در مورد تعیین شدن سنه‌های برقراری پروازها به مسکو این گروه ساکنان را سرگردان کرده است.
اینجا آمده مکر با همی چی میگن؟ یکی مرد گفته بودن با 16 هم در میگن ولی نمالمه راه محکمان ولی هیچی.
مقامات اوجانسی هوانوردی روز 2 مارس اعلان کرد که تاجیکستان پرواز منتظم هواپیماها را با قزاقستان و افغانستان اثر می‌گیرد. این پروازها از دوشنبه به کابل و الماتی در هفته یک بار در نظر است.
در این خیابان دوشنبه که بیشتر از 20 نقطه فروش چیپته های هواپیما موجود است، اکثر از مسئولین این دکان ها به ما گفتند که هنوز به فروش چیپته ها به سمت قزاقستان و افغانستان شروع نکردند و آنها تاکید کردند که چیپته ها به این مسیر از سوی خود شرکت های هواپیمایی از جمله سامان ایر و ایر استانا که به سمت قزاقستان پرواز میکنند فروخته می شود و همچنین چیپته هایی که به سمت کابل پرواز انجام می شود از سوی شرکت هواپیمایی کومیر انجام خواهد شد و همین طور آنها نگفتند که کی فروش چیپته ها را به این دو سمت شروع می کنند.
مسئولان شرکت های هوایی هم گفتند هنوز به فروش چیپته ها شروع نکردند و قرار است تا 3 روز دیگر ارزش چیپته و سنه و ساعت پرواز ها را دقیق کنند. پرواز دائمی هواپیماها میان تاجیکستان و کشورهای دیگر از جمله روسیه ماه مارس سال گذشته و با هدف پیشگیری از گسترش بیماری همگیر قطع شده است. مقامات تاجیکستان میگن هنوز تابستان سال گذشته برای آغاز پروازهای دائمی به روسیه رضایت دادند، اما هنوز از مسکو پاسخی نشنیدند. حالا میان دو کشور تنها پروازهای چارتری انجام می شود که نه همه اجازه پرواز به روسیه را دارند.
همان آنچنان که در بالا گفتیم به زودی از تاجیکستان طریق پرواز دائمی میتوان به افغانستان سفر کرد. آنهایی که نیت رفتن به این کشور را دارند باید احتیاط کار باشند، زیرا افغانستان با ناآرامی ها روبرو است. امروز یک پروفسور دانشگاه کابل از تیر افراد نامعلوم کشته شد. سخنگوی پلیس کابل گفت که استاد دانشگاه در راه به مسجد برای نمازخوانی بود که هدف حملگران قرار گرفت. یک روز پیش از این سه جوانزن کارمند تلویزیون جلال آباد نیز به قتل رسیدند. ادامه در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد.
گروه دهشت افغان دولت اسلامی و یا داعش مسئولیت کشتار سه روزنامه‌نگار زن در شهر شرقی جلال آباد افغانستان را بر دوش گرفت. گروه سایت اینتلیجنس که فعالیت های جنگجویان را در شبکه های اطلاعاتی پیگیری می کند نوشته است که دوم مرد همپیمان های افغانی داعش در شهر جلال آباد ولایت شرقی ننگرهار سه زن خادمان شبکه های تلویزیونی انعکاس تیوی را به قتل رساندند. به قبل ماموریت انعکاس تیوی آنها خانم های از 18 تا 20 ساله بوده اثنای بازگشت از کار به خانه هدف تیر قرار گرفتند.
متاسفانه سه خواهرمان و دو شخص ملکی به شهادت رسیدند. تروریست با نام قاری بصیر که رهبر حمله بوده است دستگیر شد.
در ماه دکبر گروه داعش مسئولیت کشتار یک زن دیگر خبرنگار در تلویزیون انعکاس و راننده او را بردوش گرفته بود. ماهای اخیر در برابر مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان در قطر حمله ها بالای روزنامه‌نگاران، فعالان جامعه شهروندی و منصبداران افغان افزایش یافته است. حامیان حقوق میگویند هدف از این حمله ها خاموش نمودن صدای مستقل و جامعه شهروندی میباشد. آنها میافزایند با آغاز عملیات نیروهای بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا و برکناری حکومت طالبان در سال 2001 در افغانستان حقوق زنان و آزادی سخن رشد نموده است.
برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. در تاجیکستان مقامات به دانشجویان چند از دانشگاه‌ها اندازه مبلغی را که برای یک سال خدمت نکردن در ارتش باید پرداخت شود اعلام کردند. بر اساس قانون نوی سربازی که ماه فوریه تاجیکستان آن را تکمیل کرد، برای آنهایی که نمیخواهند به ارتش روند امکان پرداخت پول خدمت فراهم میشود، اما حجم این پول تا به حال معلوم نبود. همکارم عبدالله اشورف این موضوع را پیگیری داشت و حالا در برای من در استودیو است. عبدالله، نخست از نرخ بگو که مقامات در این باره چند گفتند؟
مسئولان کافدرهای حربی دانشگاه های پایتخت تاجیکستان بعد دانشجویان گفتند که پس از ختم دانشگاه 28,000 سومانی پرداخت کنند. آنها میتوانند با پشت سر کردن یک دوره سربازی صاحبی بلیت حربی شوند. در غیر صورت پس از ختم دانشگاه جوانان از 18 تا 27 ساله عهده دارند یک سال در ارتش خدمت کنند. حداقل 4 نفر دانشجویان دانشگاه های پایتخت این نکته را برای رادیو آزادی تصدیق کردند. اینجا شهلا میخوام تاکید کنم که اندازه پول رو در نهایت باید حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار تصدیق کند که حالا تصدیق نشده است، این قرار نبرآمده است. اعلان نرخ شکل دیگری خدمت سربازی در حال است که پایان ماه یانوار تاجیکستان قانون درباره عهده‌داری های حربی و خدمت حربی را اصلاح کرد که از 2 فوریه به اجرا درآمد. بر اساس تغییرات وارد شده، جوانانی که کافدرهای نظامی را ختم میکنند تنها بعد از 12 ماه خدمت در ارتش صاحبی رتبه شده با رخصت می برایند. در گذشته ختم کرده های دانشگاه هایی که دارای کافدرای حربی بودند با اشتراک در دوره های 40 روزه صاحبی بلیت حربی و رتبه می گرفتند.
عبدالله، یک سوال دیگری که بینندگان زیاد می پرسند این است که آیا طبق قانون نو دانشجویان در زینه ماگیستراتورا و یا اسپیرانتورا به خدمت جلب می شوند یا نه؟
بله شهلا، طور حقوق شناسان می گویند موافق شکل نوی قانون که اکنون به اجرا درآمد، آنهایی که در زینه ماگیستراتورا یا اسپیرانتورا تحصیل می کنند به ارتش جلب می شوند و دیگر حقی به تأخیر گذاشتن خدمت سربازی را هنگام تحصیل ندارند.
همین دقیق دارند که بکالور و متخصص موندند. تعلیم ماگیستری و اسپیرانتورا مجانی است. این معنی اینو دارد که مگیستراتور کی اسپیرانتور و دکترانتور و خوانندگر البته برای با تاخیر اندوخته مولد دوات حقوق ندارد.
موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ باقی میماند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان، مهترسالاری و یا دیدفشینه و مرگ جوانان در قسم های حربی از سبب های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. در تاجیکستان در دو نوبت، بهار و تیر ماه، جوانان سنی از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می کنند. این است که همه ساله ده ها حالات بازوری و یا ابله و بردن جوانان به ارتش رسانه‌ای می شود. لتوکوبی سربازان و هلاکتی آنها در قسم های نظامی نیز گاه و سب شده است. سازمان های حامی حقوق انسان همه ساله ده ها حالت لتوکوبی سربازان را در قسم های حربی سب می
کنند. سپاس عبدالله برای صحبت. امیدوارم بینندگان ما توانستند به بعضی سوالای خود در این موضوع پاسخ بگیرند. میاریم با کلوب. چند سال پیش مقامات این شهر قبل از سفر پرزیدنت تاجیکستان صدها قندیل ترکی را خریداری میکنند، اما طور معلوم میشود تا به حال پول این قندیل ها دادن نشده است و گذشته از این مسئله شهرنامه خرید و فروش نیز سالهای را به وجود آورده است. محمودجان رحمت‌زاده موضوع را ادامه میدهد.
این قندیل های ترکی را دو سال پیش شرکت ارتا گروپ دیستکارت التد در شهر کلوب آورده نصب کرده بود. مبلغ این قندیل ها 3,847,500 سومانی را تشکیل می دهد. حتی باج گمرکی این قندیل ها تا حال پرداخت نشده است. پرداخت نشدن پول قندیل و باج گمرکی پای حکومت شهر کلوب را به دادگاه اقتصادی ولایتی ختلان کشانده است. حالا مقامات در کلوب برای پرداخت پول این قندیل ها عاجز ماندند. در ریاست مالیه کلوب گفتند روزی نیست که شرکت ترکی برای گرفتن پولش به آنها مکتوب و مراجعه نکند.
تو دیرم 3 میلیون لاشت قرضو رفتی سای هر روز بودم مکتوب بگیرم سود چی سود زیاد دادگی ها او
کیون سودی
سودی دادگی ها حکومت شهر سودی سودی دادگی ها باقی سودی سودی دادم معامله چیکاریم نگی بودم خیلی چیز نمیشید شهردوما چی میشید او نگ شهردوما نداشتم و شهردوما میکرد اما اساس شامید رو که ما
پرداخت ایجا میشید. اما اردگان فرهاد رهبر شرکت ارتا گروپ دیستکارت التد در یک نامه خود به عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی پرزیدنت و قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان نوشته است که او با اداره ساختمانی اساسی شهر شرطنامه دارد. در این نامه گفته شده است که در زمان سفر پرزیدنت به کلوب و درخواست شمویان به مقدار 300 عدد قندیل ها از ترکیه فرمایش شده به کلوب رسانده شده بود. حالا در کلوب از این 300 عددی که فرمایی شده بود 176 دانه آن نصب شده است. قادر ولیزاده شهردار کلوب گفت که تلاش میکنند از بودجه شهر این پول را پرداخت کنند.
ما تمام امکانات استفاده برده ایستیم که ایسای برزیادی قسمی در اومدی بروجید این قضا را پرداخت کنیم. در حقیقت شما میدونید در شهر 176 تا قندیل زمانوی وارد کرده نصب کرده شده است. مردم مورد استفاده قرار داشت. ما تمام امکانات را استفاده میبریم.
شهردار کلوب در حال به باوری میگوید که با مبلغ زیادتی انداز این مبلغ را پرداخت میکند، اما کارشناسان به آن به شبهه مینگرند.
در حالی که حکومت شهر یا که حکومت نایه نمیتونه قدرت نداره معاش آموزگاران یا دیگر اداره را سر وقت پرداخت کنه، چی ضرورت داره خریداری همین گونه تجهیزات هایی که نه اونقدر مدت طولانی مثال استفاده می شود.
حالا بس نه تنها در پرداخت نشدن پول سر قندیل هاست، بلکه در باج گمرکی آن هم می رود. 588 هزار سومانی پرداخت نشده باج به خدمات گمرک در این دو سال 800 هزار سومانی بالا رفته است. حالا یک شهری که در تاجیکستان سیوم به حساب می رود، کارشناسان می گویند که با چنین قرض ها در درونش می شود غوطه زد. حالا از 300 عدد قندیلی که به کلوب وارد شده است 176 تای آن شبانه شهر را روشنایی میکند، اما باقی مانده در انبار شهرداری نگه داشته میشود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بله بینندگان عزیز، با همین آگاهی نشر نوبتی برنامه را به پایان میبریم. سپاس از یک و یک شما عزیزان که تا آخر برنامه با ما بودید. خبرهای بیشتر از این را در دل خو فرصت میتوانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید و نوارها از حیات تاجیکستان و جهان در آزادی ویدیو یوتیوب قابل دسترسی است. من شما را باز فردا منتظر خواهم بود. به توزه های دیگر خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
درون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. یکی از رهبران فرودگاه ونوکاوه شهر مسکو اظهار امیدواری کرد که در ماهای اپریل و می پروازها به سمت ازبکستان و تاجیکستان احتمالاً برقرار خواهند شد. ویتالی وانتسف رئیس شورای مدیران فرودگاه بین المللی ونوکاوه در صحبت با ژورنالیستان 3 مارت گفت: امیدواریم که پروازها به سمت کشورهای شریک ما در اسنگه پیش از همه ازبکستان و تاجیکستان دوباره باز می شوند. در آن کشورها وضع اپیدمیولوژی نظر به ما بهتر است. شما می دانید که اینجا هم وضع معتدل می شود. به همین خاطر هم امیدواریم که در این بازارها بروی ما کشاده می شوند. این بازارهای بسیار کلان هستند، گفت وانتسف. با قول او، از سرگیری پروازهای معمولی در سمتهای بین المللی یا خارجی دور احتمالاً در ماهای آگوست و سپتامبر امسال برقرار خواهند شد. این زمان او افزود که بسیار نقشه ها حالا غیر قابل پیش بینی هستند و چیزی کفالت دادن نمی شود. برقراری پروازها به سمت روسیه برای صدها هزار شهروندان تاجیکستان که در روسیه دنبال کار و درآمد میگردند یکی از مسئله های سخت‌ترین دوران پاندمی کرونا ویروس شد. یک روز بعد قتل 3 کارمند تلویزیون جلال آباد روز 3 مارت، یک پروفسور دانشگاهی کابل از تیر مسلحان ناشناس کشته شد. سخنگوی پلیس کابل گفت استاد دانشگاه فیض محمد فیض در راه به مسجد برای نمازخوانی بود که هدف حملگران قرار گرفت. هیچ نفر یا گروه فعلا مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. 2 هفته پیش از این 2 استاد دیگری دانشگاهی کابل بر اثر ترکیش ماشینی بمب گذاری شده کشته شدند. این حادثه را هم کسی به دوش نگرفت. گروه افرادگرای دولت اسلامی ادعا کرد کشتار 3 جوان زنی را که در تلویزیون شهری جلال آباد افغانستان کار میکردند این سازمان انجام داده است. با اطلاع سایت اینتلیجنس گروپ که فعالیت جنگجویان را پیگیری میکند، کشتار روز 2 مارت در مرکز ولایت ننگرهار کاری دست گروه داعش واقع در افغانستان است. با اطلاع رهبریت تلویزیون انعکاس، 3 کارمند کشته شده تلویزیون 18 تا 20 ساله و تازه بعد ختم مکتب عالی به کار شروع کرده بودند. جمعه‌گل همت، رئیس پلیس ننگرهار، درباره کشتار 3 کارمند تلویزیون به رادیو افغانستان آزاد چنین گفت:
اطلاعی که ما داریم متاسفانه این است که 3 خواهر ما کشته و 2 نفر دیگرشان مجروح شدند. تروریست نامی قاری بصیر که این کار را رهبری کرده است با سلاح به دست سوار ریکشه بازداشت شد. تحقیقات به راه مانده شده است. بصیر با طالبان ارتباط دارد و در پاکستان تمرین گرفته است.
ماه دکبر هم گروه دولت اسلامی مسئولیت کشتار 1 برنده تلویزیون اینیکاس و راننده‌اش را در جلال آباد به دوش گرفته بود. در واکنش به تحریم مقامداران کلان روسیه از جانب ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر زهرالود و زندانی کنی الکسی نوالنی، مسکو غرب را هشدار داد که با آتش بازی نکند. ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز 2 مارت با نشر اظهارات تحریم های تازه جاری شده را اقدامی دشمنانه نسبت روسیه نامید. او گفت با سبب زهرالود کنی نوالنی جاری کردن تحریم ها بهانه دخالت ادامه یابنده به امور داخلی ما است و ما این را هیچگاه قبول نخواهیم کرد. واشنگتن 2 مارت گفت 7 مقامدار روسیه از جمله معاون رئیس ستاد پرزیدنت ولادیمیر پوتین تحریم می شوند. در اظهارات واشنگتن گفته شد که تحقیق نهادهای اکتشافی ایالات متحده آمریکا معلوم کرد که در پس زهرالود کنی منعقد کرملین الکسی نوالنی افسران FSB روسیه قرار دارند. چندین منبع نزدیک به حکومت ازبکستان و خانواده پرزیدنت این کشور شوکت میرزیایف گفتند داماد او بعد جراحات های سنگینش در تاشکند برای معالجه طبی به کره جنوبی انتقال داده شد. منبع ها میگویند اوتابک عمرف همسر شهنازه دختر دویم میرزیایف 13 فوریه دچار صدمه نقلیاتی شده از سر و پاهایش جراحات های سنگین برداشته است. منبع های رادیوی آزادلیک بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند پرزیدنت میرزیایف امر داده است که در رابطه با صدمه مدهش دامادش نسبت چند کارمند امنیتی خصوصی او تفتیشات داخلی انجام شود. با اطلاع منبع ها عمرف 36 ساله معاون رئیس امنیت خصوصی پرزیدنت میرزیایف و هم ورزشگران در شهر تاشکند هر سر چند وقت با ماشین های خود پایگاه تشکیل کرده حالت خطرناک نقلیاتی ایجاد می کردند. پرزیدنت ارمنستان روز 2 مارس فرمانی از کار برکنار کردن فرمانده ارتش را رد کرد و بحران سیاسی این کشور باز هم عمیق‌تر گردید. نخست وزیر نیکول پاشینیان هفته گذشته در پاسخ به طلب استعفای او از جانب فرماندهان نظامی پاسخ رد داده نظامیان را در تلاش تبدلات دولتی گناهکار کرد و فرمانی از مقام برکنار کردن رهبران ارتش رو امضا کرد. پرزیدنت کشور آرمن سارکیسیان که مقامش بیشتر افتخاری است روز 2 مارس گفت باری دویوم فرمان از کار برکنار کردن فرمانده ستاد اونی گاسپاریان را رد میکند. امضای سازش صلح با آذربایجان ماه نوامبر پارسال برای ختم جنگ 6 هفته‌ای در منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی باعث نارضایتی شدید از پاشینیان و حکومت او شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادگاه عالی باشقردستان بر اساس شکایت نوی بشکک مهلت حبس فرقد عبدالفتایف شهروند تاجیکستان را 2 ماه دراز کرد. این دفعه ریاست کارهای داخلی بادکند قرقیزستان در نامه به مقامات تفتیشاتی باشقردستان ادعا کرده است که عبدالفتایف ماه ایولی سال 2019 راه بین واروخ و اقصای مرز تاجیکستان و قرقیزستان را بسته به بی‌ترتیبی راه داده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را جبه این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در اول جانب قرقیزستان ادعا داشت فرقد عبدالفتایف روز 13 مارس سال 2019 در ماجرای مرزی شرکت کرده است و طلب داشت مقامات روسیه او را به این کشور دهند. نزدیکان فرقد عبدالفتایف هر دو اتهام را نمیپذیرند و میگویند او در یگان نزای سرحدی شرکت نکرده است. دادستانی ولایت سغد گفت که در این باره به مقامات باشقردستان نامه فرستادند ولی حالا معلوم نیست در پاسخ چی گرفتند. اسلام نعمتوف یکی از پیوندان فرقد عبدالفتایف روز 2 مارس به رادیو آزادی گفت بنابر قرار دادگاه او تا 2 می امسال در بازداشتگاه میماند. نزدیکان این شهروند تاجیکستان گفتند آنها را به مرافعه روز 3 شنبه راه ندادند ولی برای ملاقات کوتاه با او اجازه دادند. لطیف عبدالفتایف برادر فرقد عبدالفتایف میگوید سلامتی برادرش خوب نیست چون به تازگی گرفتار کرونا ویروس شده بود و هنوز حالش به نشده است، لیکن از شرایط نگهداریش در بازداشتگاه شکایت ندارد.
سلامتیش این کمتر پیشتر کووید کسل شده بود که کمتر بیمه‌داریش هست نکی خیر حاضرش بود.
روسیه این شهروند تاجیکستان را که قرقیزستان در کافتوکابی بین المللی قرار داده است روز 1 فوریه امسال دستگیر کرد. مقامات انتظامی قرقیزستان نسبت به او بر اساس ماده های اشتراک در بی‌نظمی های عموی و افباشی عیب اعلان کرده دادگاه بادکن 27 آوگوست سال 2019 حکم بازداشت این شهروند تاجیکستان را صادر نموده است. ریاست کارهای داخلی بادکن در آگاهی‌نامه نوی که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد گفته است فرقد عبدالفتایف همراه ساکنان دیگر جماعت واروخ طالب یوسفوف، دلاور جورایف، نجم‌الدین نعمتوف، رستم میرزایف و دیگران حدود 70 نفر روز 22 ایولی سال 2019 راه اقصای و واروخ را بستند. آنها با ماشین سنگریزه آورده به بی‌ترتیبی راه دادند. هدف آنها ضرر جسمانی رسانیدن به ساکنان قرقیزستان بوده است. است. اما مقامات رسمی تاجیکستان میگویند عبدالفتایف در ماجراهای مرزی شرکت نداشت و روسیه باید او را آزاد کند. دولت سفرف سردار شعبه تفتیشاتی در دادستانی ولایت سغد چند روز قبل ضمن نشست خبری در خوجند گفت دادستانی حربی معلومات ضروری را به روسیه فرستاد و عین زمان مسئله آزاد کردن شهروند تاجیکستان بررسی می شود. در دو ماه اخیر بار دوم است که ساکنان وارخ با درخواست قرغزستان در روسیه بازداشت می شوند. قبلا دلاور جورایف ساکن دیگر وارخ هم در روسیه دستگیر شده است. خبر بازداشت ساکنان وارخ در روسیه و با طلب مقامات قرغزستان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد داشت. بعضی از شهرنویسان گفتند در ماجراهای مرزی چندین ساکن تاجیکستان نیز کشته و زخمی شدند، ولی چرا عاملان این حادثه در قرغزستان کافتکاب و مجازات نشدند؟ جماعت وارخ اسفره با بادکند قرغزستان هم مرز است و در این منطقه گوشه های تعیین و علامت گذاری نشده مرزی دو کشور واقع است. ساکنان دو طرف سر چند وقت برای تقسیم راه و چراگاه و آب و زمین جنجال می کنند و بعضن ماجرا به تیرپرانی کشیده می شود. تاجیکستان و قرغزستان بیش از 976 کیلومتر مرز مشترک دارند، ولی حل ناشده ماندن 504 کیلومتری سرحد سالها باز با یکی از مشکل جدی میان دو همسایه تبدیل شده است.
بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه با خوجندی با کلاب یا با درباز سواری از منازی یا با پرواز بگو با که تو هستی محرمی راز دیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه بخانه بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما و تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما و تو نمانه دی زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم مرا رها کن شوم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عده که بستیم شدیم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه به ما و تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بخانه بی بخانه.
تاجیکستان در گزارش نوی فریدم هاوس با شمول ترکمنستان، کره شمالی و سومالی به گروه کشورهای بدترین ها از نظر آزادی های سیاسی و شهروندی وارد شده است. در این باره من عبدالله شرف گزارش می دهم. سازمان بین‌المللی فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در ایالات متحده آمریکا می گوید تاجیکستان از میان 54 دولت ناآزاد از لحاظ آزادی های سیاسی سال 2021 به فهرست 12 بدترین ها شامل شده است. کشورهای دیگر در این فهرست سوریه، اریتریا، سودان جنوبی، گوینه اکواتوریالی، عربستان سعودی، جمهوری آفریقای مرکزی، چین و لیبیا می باشند. گزارش با نام آزادی ها در جهان سال 2021 دموکراسی در محاصره در صحیفه فریدم هاوس در اینترنت نشر شده است. مسئولین نوشتند که گزارش پورا درباره وضع تاجیکستان در فرصت های نزدیک در همینجا نشر می شود و انتظار می رود که وضع تاجیکستان با نظرداشت انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی این کشور در سال 2020 رسیدگی مقامات این کشور به بحران پاندمی و نیازهای اهالی و مسائل دیگری مربوط به آزادی های سیاسی تحقیق و ارزیابی شوند. در گزارش سال 2020 این سازمان گفته شده است که رژیم خودکامه پرزیدنت امام‌علی رحمان که کشور را از سال 1992 رهبری میکند، آزادی های سیاسی و شهروندی را به تدریج محدود کرده است. گزارش میگوید اپوزیسیون سیاسی از معرکه های فشار و سرکوب چند سال اخیر آسیب دیده، مقامات آزادی و فعالیت های مذهبی را تحت نظارت شدید قرار دادند. ثروت و قدرت هرچی بیشتر در دست پرزیدنت و اعضای اولایش تمرکز می‌یابد، آمده است در گزارش فریدم هاوس در سال 2020. فریدم هاوس میگوید پاندمی کرونا ویروس نامعینی های اقتصادی و نزاها در سراسر جهان باعث کاهش آزادی ها شدند. این سازمان در گزارش خود که 3 مارس نشر شد میگوید شمار کشورهایی که به گروه دولت های ناآزاد شامل شدند در 15 سال اخیر در بلندترین سطح قرار گرفت. مثلا قرقیزستان و بلاروس در میان کشورهای یاد شدند که در بخش آزادی های سیاسی و مدنی بسیار چیز را از دست دادند. مکدونیای شمالی برعکس از کشورهایی است که به بلندترین نشاندادهای آزادی دست یافته است. گزارش میگوید که سال 2020 حامیان دموکراسی در مقابل دشمنان خودکامه‌شان خیلی عقب نشینی کردند و توازن بین المللی به فایده ظلم و ستم بود. گزارش میگوید رهبران کشورها برای سرکوب رقیبان و مخالفان هرچی بیشتر از نیرو استفاده کردند، گاه ها با سوء استفاده از مسائل صحتی عمومی به حکم‌های سنگین زندان، شکنجه و کشتار دست می‌زدند. در قرقیزستان انتخابات پرتقلب ماه اکتبر باعث اعتراض‌ها، سرنگونی حکومت و استعفای پرزیدنت شد. فریدم هاوس میگوید پرزیدنت نوی قرقیزستان صادر جباروف که از اتاق زندان به کرسی پرزیدنتی نشست، کنستیتوسیه نوی کشور را تهیه کرده که نظام سیاسی قرقیزستان را شبیه به رژیم های خودکامه همسایه‌اش تغییر میدهد. بلاروس با کاهش نوبتی آزادی ها روبرو شد و رهبری خودکامه الکساندر لوکاشنکا که مردم استعفای او را طلب میکردند به خشونت نسبت اعتراضگران دست زد. با اطلاع سازمان ملل متحد در اعتراض‌های بعدی انتخابات بحث برانگیز ماه آگوست بلاروس 30,000 نفر بازداشت شدند. گزارش میگوید شمار کشته شده دیگرها مورد شکنجه قرار گرفتند. فریدم هاوس میگوید انتخابات پرمشکل دیگر در منطقه به روسیه ربط میگیرد. رفراندوم تقلب شده همکنون امکان تا سال 2036 در سر قدرت باقی ماندن پرزیدنت ولادیمیر پوتین را فراهم میکند. عین زمان گزارش انتخابات پارلمانی سال 2020 گرجستان دیگر کشوری سابق شوروی را نسبتاً آزاد ولی ناکامل نامیده است. گزارش میگوید در اوکراین برنامه اصلاحات پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در مقابل پاندمی و فساد سیاسی آسیب دید و یک بحران کنستیتوسیونی به بار آورد. درباره وضع در ارمنستان گزارش فریدم هاوس میگوید نخست وزیر نیکول پاشینیان توانست که در انجام اصلاحات به پیشرفت دست یابد، ولی مغلوبیت این کشور در جنگ 6 هفته‌ای با آذربایجان بر سر منطقه جدایی طلبی قره‌باغ کوهی سازش در حکومت را از بین برد. محققان فریدم هاوس بعضی نقاط دیگر جهان را هم ارزیابی کردند. از جمله ایران برای سنسور گزارش‌های مستقل درباره وضع پاندمی کرونا ویروس در کشور و هم عین چنین کار به هنگام سقوط دادن هواپیمای مسافربر اوکراینی و مرگ 176 سرنشینش در ماه نوامبر سال 2019 انتقاد شده است. چین در این گزارش برای پخش خبرهای غیر واقعی درباره کرونا ویروس و جاری کردن سنسور به خاطر پنهان کردن پیدایش ویروس در آغاز بحران بهداشتی سرزنش شده است. اینچنین این کشور برای سرکوب اعتراضگران دموکراتی در هنگ کنگ انتقاد می شود. فریدم هاوس اینچنین به وضع سیاسی خود ایالات متحده آمریکا مراجعه کرده گفته است سابق پرزیدنت دونالد ترامپ آشکارا تلاش کرد که مغلوبیت خود را در انتخابات ماه نوامبر با راه‌های غیرقانونی بیکار کند و با این کارش ازدحام مسلح را به خراب کردن جریان تصدیق نتیجه‌های انتخابات در کنگره تحریک داد. تحقیقات حامیان حقوق آمریکایی میگوید که ترامپ در دوام 4 سال ریاست جمهوریش جنایت‌های ماموری مقامات را بخشیده به آنها چشم می‌پوشید، از مسئولیت برای کوتاهی‌های خود فرار و افرادگراهای نجات پرست را تشویق میکرد. گزارش میگوید که برای اصلاح آسیبی در دوره ترامپ رسانیده شده به قبول حقوق و آزادی ها در ایالات متحده آمریکا اقدام و اصلاحات به تدریج و جدی لازم می‌شود.
شود نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
کمیته اندازه تاجیکستان گفت شبکه اجتماعی فیسبوک را که در تاجیکستان ده ها هزار کاربر دارد همچون مالیات دهنده یا انداز دهنده ثبت کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بر اساس تغییرات به کدکس انداز که از ماه ینور امسال به اجرا درآمد، شرکت هایی که به شهروندان تاجیکستان خدمات پلاکی اینترنتی می‌رسانند وظیفه دارند از درآمد خود 18% انداز از ارزش اضافه شده یا NDS سپارند. دفتر مطبوعاتی کمیته انداز روز دوم مارت گفت شرکت فیسبوک خود را توسط سامانه رسمی انداز تجی همچون سپارنده انداز از خدمات رسانی های الکترونی که از جانب شخصان خارجی انجام داده می شود به قید گرفت. شرکت فیسبوک یا نمایندگی های آن درباره ثبت نام شدن در کمیته انداز رسما خبر ندادند. معلوم نیست ثبت نام شدن در کمیته انداز تاجیکستان تا کجا تصمیم مسئولان شبکه است، ولی در صورت ثبت نام شدن در کمیته انداز شرکت فیسبوک موظف است از درآمدی که از شهروندان تاجیکستان میگیرد 18% انداز از ارزش اضافه شده یا NDS سپارد. فیسبوک یکی از محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان است و هزارها کاربر دارد. مسئولان کمیته انداز گفتند بجز از فیسبوک شرکت‌های دودل اینکارپوریشن، نوواتچ و اسولار التدی نیز همچون مالیات دهنده ثبت نام شدند. نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز تاجیکستان روز 19 فوریه ضمن نشست خبری گفت:
طبق تغییرات لو با کدکس انداز، اندازه‌برنده شخصان خارجی اعتراف می‌شوند که مستقیما یا توسط شخصان میانه‌رو به شخصان واقعی جمهوری تاجیکستان خدمت رسانه الکترونی را انجام می دهند و محلی چون خدمت رسانه حدود جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. تغییر لو با کدکس انداز طبق ترتیب مقرر از 21 اوار سال 2020 موارد عمل قرار داده شد. علاکه ما من چه گفتم موارد عمل قرار داده شد برای به حسابگیری چون شرکت ها پیشنهاد اعلامیه انداز ارزش لوشتا از جانب اونها و پرداخت مبلغ انداز از حساب خدمت رسانه الکترونی در سامانه رسمی کمیته انداز برای اونها مدل نو کامپیوتری اتاق شخصی مورد استفاده قرار داده شد.
بر اساس مقررات نو در کدکس انداز شرکت های خارجی اگر مال یا خدمات خود را به واسطه یا توسط میانه‌رو ها در تاجیکستان به فروش میبرند باید NDS سپارند. برای این ضرور است خود را در سامانه کمیته انداز به طور برخط یا آنلاین نام نویس کنند. کمیته گفته است آماده است به شرکت های خارجی در این باره معلومات ضروری را پیشنهاد کند، اما با گذشت یک ماه از تصویب قانون هنوز هم شرکت های بزرگ به مانند گوگل به این تصمیم کمیته انداز واکنش نکرده. در شیوه اندازه‌ستانی از فیسبوک، گوگل و شرکت‌های عظیم دیگر مخابراتی تاجیکستان با تجربه روسیه، اسپانیا و ازبکستان تکیه کرده است، اما در مقایسه با این کشورها بازار داخلی تاجیکستان نهایت خرد و قابلیت خریداری مردم خیلی پست است. معلوم نیست شرکت‌های عظیم آغاز اجرای تغییر قانون اندازه تاجیکستان را چگونه می‌پذیرند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مسئولان چندی از دانشگاه های تاجیکستان به دانشجویان گفتند که پس از ختم مکتب های عالی 28 هزار سامانی سپارده دوره یک ماهه سربازی را گذرند و صاحبی بلیت حربی شوند. در غیر صورت بعد از ختم دانشگاه جوانان از 18 تا 27 ساله عهده دارند یک سال به ارتش روند. مقامات رسما هنوز موضوع را شرح ندادند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. یک دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان که خود را حاکم معرفی کرد و همزمان در کافدرای حربی تحصیل می کند روز 3 مارس در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
28 هزار تن گفتن اگر که خواهیم که صاحبی وین بلیت یعنی حجت حربی اگر شوین عادی، اگر که مثال نخواهیم مثال خدمت کردن 28 هزار میسپرد، یعنی در آمدان بعد سپردن گفتن با شما حجت حربی میتین تمام آزاد میشه. بعدا گفتم که دیپلماتون رو بعد از گرفتن حجت حربی میتونید گیرید.
عین چنین اعلان را با کمی از 4 دانشجوی دیگر که در دانشگاه های پایتخت میخوانند از مقامات شنیدند و در صحبت با رادیو آزادی این را تصدیق کردند. در پایان ماه ینور امسال قانون درباره عهدهداری های حربی و خدمت حربی را در تاجیکستان اصلاح کردند. بنابر تغییرات های وارد شده به قانون سربازی، جوانانی که کافدرهای نظامی را ختم میکنند تنها بعد از 12 ماه خدمت در ارتش صاحب رتبه افسر احتیاطی خواهند شد. در گذشته ختم کرده های دانشگاه هایی که دارای کافدرای حربی بودند با اشتراک در دوره های 40 روزه صاحب بلیط حربی میشدند. تا موسم نوی دعوت حربی در تاجیکستان یک ماه دیگر مانده است. به فرق از سالهای پیشین بسیاری از جوانان در زینه ماگیستراتورا و یا اسپیرانتورا تحصیل دارند. این شب و روز برای ادای خدمت سربازی دعوتنامه گرفتند. موافق قانون های قبلی آنها حق به تاخیر گذاشتن خدمت سربازی را هنگام تحصیل داشتند. اما مظفر باباجان حقوق شناس سازمان دفتر آزادی های شهروندی روز 3 مارس به رادیو آزادی گفت به فرق از سالهای قبلی امسال طبق طلبات قانون نو ماگیستراندها و اسپیرانتها امتیاز ندارند. او گفت
بیشتر خانم افتبی شهروندانی که در مؤسسه اولی کسبی تحصیل میکنند که زینه محصول تحصیلات اولی کسبی این بکالور متخصص ماگیستراتورا همین اونو از روز هستن. این دفعه قانون با همین دقیق دارن که بکالور متخصص موندن تعلیم ماگیستر و اسپیرانتور دکترانتور همو جه نیست. این معنی اینو دارد که ماگیستراتورا که اسپیرانتور و دکترانتور رو خوانند اگر حالکه برای تاخیر اندازه مهلت دوام دخول ندارد.
بابا جانوف افسود چقدر سپردن مبلغ با قرار حکومت باید تصدیق شود که هنوز معلوم نیست. به تخمین او اندازه این مبلغ از 25 تا 30 هزار سومانی خواهد بود. حقوق شناس تاجیک گفت ادعاها درباره آن که به بلیط حربی به دانشجویان دیپلم دادن نمی شود و یا بدون بلیط حربی شهروند به خارج رفتن نمی تواند اساس ندارد، چون که گشت و گذار آزاد را به شهروندان کنستیتوسیه قانون اساسی کشور کفالت داده است. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها بازداغ باقی میماند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان، مهتر سالاری یا ددفشینه و مرگ جوانان در قسمهای حربی از سببهای اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود.
این قندیل های ترکی را 2 سال پیش شرکت ارتا گروپ دیستکارت LTD در شهر کلاب آورده نصب کرده بود. مبلغ این قندیل ها 3,847,500 سومانی را تشکیل می دهد. حتی باج گمرکی این قندیل ها تا حال پرداخت نشده است.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید.
پرداخت نشدن پول قندیل و باج گمرکی پای حکومت شهر کلاب را به دادگاه اقتصادی ولایت ختلان کشانده است. حالا مقامات در کلاب برای پرداخت پول این قندیل ها عاجز ماندند. در ریاست مالیه کلاب گفتند روزی نیست که شرکت ترکی برای گرفتن پولش به آنها مکتوب و مراجعه نکند.
توزیرم 3 میلیون 800,000 رفته است. هر روز بود مکتوب گرفت که توزیر داده گیا. او. باقی توزیر داده دادن معامله چیکاریم؟ نگی بود هم خیلی چیز نمیشید. نگ شردوما نداشتم. و شردوما میکرد. اما اساس شمه جوما پرداخت ایجو میشید.
اما اردگان فرهاد رهبر شرکت ارتا گروپ دیستکارت LTD در یک نامه خود به عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی پرزیدنت و قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان نوشته است که او با اداره ساختمانی اساسی شهر شرطنامه دارد. در این نامه گفته شده است که در زمان سفر پرزیدنت به کلوب با درخواست شمویان به مقدار 300 عدد قندیل ها از ترکیه فرمایش شده به کلوب رسانده شده بود. حالا در کلاب از این 300 عددی که فرمایش شده بود 176 دانه آن نصب شده است. قادر ولیزاده شهردار کلاب گفت که تلاش میکنند از بودجه شهر این پول را پرداخت کنند.
ما تمام امکانات استفاده برده استیم که حساب بر زیادی قسمی درآمد بودجه این قضا را پرداخت کنیم. در حقیقت شما میدونید در شهر 176 تا قندیل زمانوی وارد کرده نصب کرده شده است.
شهردار کلاب در حال به باوری میگوید که با مبلغ زیادتی انداز این مبلغ را پرداخت میکند، اما کارشناسان به آن به شبهه مینگرند. بهردین سنگیمدوف یک کارشناس جوان میگوید در حالی که قرضداری معاش در بعضی اداره های بودجتی دیده میشود هیچ باور نمیکند که این قدر مبلغ کلان را خود شهرداری پرداخت کند.
در حالی که حکومت شهر یا که حکومت نایه نمیتونه قدرتی نداره معاش آموزگاران یا دیگر اداره ها را سر وقت پرداخت کنه، چی ضرورت داره خریداری همین گونه تجهیزات هایی که نه اونقدر مدت طولانی مثال استفاده می‌کنه.
حالا بس نه تنها در پرداخت نشدن پول سر قندیل هاست، بلکه در باج گمرکی آن هم میرود. 588,000 سومانی پرداخت نشده باج به خدمات گمرک در این 2 سال از 600,000 سومانی بالا رفته است. حالا یک شهری که در تاجیکستان 3 به حساب می رود، کارشناسان می گویند که با چنین قرض ها در درونش می شود غوطه زد. حالا از 300 عدد قندیلی که با کلاه وارد شده است 176 دای آن شبانه شهر را روشنایی میکند، اما باقی مانده در انبار شهرداری نگه داشته میشود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
دارند. اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رهبری کمیته تدارکات المپیادهی توکیو طرفداری برگزاری بازی ها با تماشابینان است. جام لیگ فوتبال تاجیکستان با اشتراک 9 دسته لیگ عالی دایر می گردد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی های تابستانه المپی و پارالمپی در توکیو صرف نظر از وضع پاندمی کرونا ویروس باید در حضور تماشابینان در منبرها برگزار شود. در این باره رهبری کمیته تدارکات بازی ها سیکو هاشیموتو در مصاحبه با روزنامه های ژاپنی آساهی و یومیوری خبر داد. وقتی که من درباره سناریوی بدون تماشابینان فکر میکنم، در حالی که آنها به مسابقه های دیگر راه داده میشوند، پس به اندیشه من ورزشکاران البته تصورات پیدا خواهند کرد که چرا تنها المپیاده و پارالمپیاده باید بدون تماشابینان برگزار شود، گفت او. همزمان هاشیموتو روشن کرد که چنین وریانت پیشنهاد کرده نمیشود، اما باقیده ایوی ضرور است که چاره‌های ضد پنشوی کرونا ویروس اندیشته شود. تا آن دمی که نگرانی ها درباره ورود خارجیان و باری وزنین سیستم طبی کشور حل نشود، ریتینگ تصدیق ما بالا نخواهد رفت. اولین کاری که باید کرد علیه کرونا ویروس چاره اندیشی کردن است، ابراز داشت او. در ملاقات رهبریت کمیته بین المللی المپی، کمیته بین المللی پارالمپی، نمایندگان حکومت ژاپن، ماموریت توکیو و کمیته تدارکات بازی ها که در شکل ویدیویی صورت می گیرد، امکان قبول تماشابینان به مسابقه در دایره المپیاد تابستانه در توکیو بررسی می شود. خبری دیگر، از 9 تا 19 مارت در شهر گلستان ولایت سوخت جام لیگ فوتبال تاجیکستان برگزار می شود. در مسابقه پیش از موسم 9 باشگاه لیگ عالی خوجند، اسخاتا، هر دو از شهر خوجند، استرافشان شهر استرافشان، ЦСКА، دوشنبه 823، هر دو از پایتخت کشور، کوکتاش ناحیه رودکی، خطلان باختر، روشن کلاب، فیسکند واسه، اینچنین هیئت جوانان دسته استقلال دوشنبه شرکت می‌ورزند. علیشر اورونوف، معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت این مسابقه که بار سوم دایر می‌گردد با مقصد آمادگی باشگاه‌های لیگ عالی کشور به موسم نو فوتبال صورت میگیرد. آقای اورونوف افزود:
وابسته از آن که تا چی اندازه همون دستهایی که در همون شهر و ناحیه وجود دارند، تا چی اندازه بازینگرانی که ما داریم به همون سطحی که لیگ اولی میگویم موافقه کرده میتونن، وابسته از همین باید چمپیونات خود مسابقه خود را ترتیب دهیم.
باید گفت که مسابقه برای جام لیگ فوتبال تاجیکستان از سال 2019 برگزار می شود. اولین برنده جام دسته ЦСКА دوشنبه می باشد. سال گذشته جام لیگ فوتبال تاجیکستان نصیب دسته استرافشان شده بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بخوزاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی شرف الدین گدایف است.
شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان 35 سال دارد. گدایف از نزدیکان صاحبکار ناراضی عمرعلی قوتوف است و بعد ترک تاجیکستان کردنش در فعالیت سازمان مخالفین حکومت تاجیکستان گروه 24 شرکت کرده است. بعد قتل قوتوف در سال 2015 در اروپا پناهندگی سیاسی گرفت و به انتقاد حکومت تاجیکستان ادامه داد. اسم شرافالدین گدایف فوریه سال 2019 زمانی که ناگهان در دوشنبه پیدا شد مورد توجه قرار گرفت. در پی دو هفته سفر سال برانگیزش به تاجیکستان با یاری کشورهای غربی به اروپا برگشت و گفت که او را میانه های ماه فوریه در مسکو ربوده زوران به تاجیکستان انتقال دادند. گدایف گفت مقامات در تاجیکستان تحت فشار و شکنجه از او تقاضا کردند که با آنها همکاری کند.
سال 2019 در همین روزها بیش از دو هفته شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و یک فعال مخالفان در دوشنبه بود. این سفری مجبوری که به قول خود گدایف آدم ربایی و عملیات ویژه مقامات انتظامی روسیه و تاجیکستان می باشد محکومیت جامعه جهانی را به بار آورد. بازگشت گدایف به اروپا با کمک سازمان های بین المللی و دولت های غربی امکان پذیر گردید و او بعد بازگشتش گفت که در دوام تمام این ماجرا مورد شکنجه و تهدید قرار گرفت. شرافالدین گدایف امروز در صحبت با ما از هلند میپیوندند. سلام شرافالدین، شما دو سال پیش گفته بودید که مقامات هلند، کشوری که شما اونجا حالا زندگی میکنید، تحقیق خود را براه ماندند. تفتیشات به کجا رسید؟ جزئیاتش را فهمیدن ممکن است؟
بله، در حقیقت کشوری هلند تحقیقات خودشان رو در این مورد شروع کردن، از بس که کشوری روسیه و هم کشوری تاجیکستان جزء کشورهای دیکتاتوری به حساب می روند، آنها آماده همکاری کردن در روند تفتیشات نیستند، چون که این جنایت آدم ربایی در سطح اعضایان کلیدی حکومت روسیه و تاجیکستان صورت گرفته که است. به این خاطر این تفتیش ادامه یافته ایستاده است و در صورت پیدا شدن شخصان گمانبر در این قضیه در اروپا شاید که آنها در این کشور بازپرسی شوند. حالا من جزئیات این تفتیش را زیاد گفتن نمیتوانم به سبب سری مخفی بودنش. ما در سازمان ملل متحد و آمودگی پرونده به دادگاه بین المللی اروپا، دادگاه اروپایی پیش برده ایستاده ایم، اما آمدن پاندمی به جریان تفتیشات، به جریان کار ما تاثیر خود را گذاشت.
شرافالدین، در مسئله مقامدارا اگر ممکن باشد، من میفهمم که سری تفتیشات هم یک چیزی هست که شما اشاره کرده بودید در صحبت قبلی، نسبت کدام مقام ها در تاجیکستان و روسیه چنین پرونده وجود دارد اگر گفته توانید؟
من در بعضی رسانه ها قید کرده بودم اسم بعضی افراد را و حالا نمیخوام قید کنم نسبتی آنها و بعضی نسبتی شخصانی که در حکومت تاجیکستان نقش کلیدی دارن، به مثل می شود که بختیار یا شاهرخ سعیدزاده و دیگر افرادی که هستن، آنها که در شکنجه کردن، در تهدید کردن و در این روند دست داشتن، آنها باید که بازپرسی شوند.
ما با شما مفصل درباره حادثه های فوریه و مارس سال 2019 صحبت کرده بودیم، ولی هستن جزئیات دیگری که شما آن زمان نگفتید و حالا دیگر می توانید که بگویید؟
نه، من آن چیزی که در تاجیکستان گذشته بود، من همه آن را کشاد و روشن به رسانه ها از طریق رسانه ها گفته گذاشتم و تنها همین را قید کردنی هستم که بعد از همین حادثه حکومت و بعضی از نیادهای امنیتی و دولتی تلاش کردند که ما را به دوبای و دیگر شهرها دعوت کنند و دوباره عملیاتی دزدیدن، ربودن آدم ربایی را انجام دهند نسبت من، که در این کار موفق نشدند.
اگر امکان باشد درباره همین قضیه دعوت به دوبای، از جانب کی چنین دعوت شما گرفته، چگونه مثلا دعوت قبول کردید، راجع به کی صحبت میشد، اصلا اون نفری که با شما در تماس بود کی است؟
ببینید، آنهایی که در این مسئله ها رو پیشنهاد کردن دوستانی قبلی بودن و با پیشنهادهای فعالیت های براه موندن فعالیت های سیاسی و دستگیری کردن فعالیت های سیاسی ما رو دعوت میکردن که به دبی بیایید و در اینجا بعضی گفتشین ها رو انجام میدیم، اما ما قبول نکردیم و در ترکیه و در دیگر کشورها نیز این دعوت ها بودند، اما ما این همه رو رد کردیم چون که در پشت این نفران نهادهای امنیتی و نهادهای حکومتی قرار داشتند.
فعالیت سیاسی گفتید اما نگفتید که فعالیت سیاسی مثلا جانبداری از حکومت یا برعکس اپوزیسیونی؟
جانبداری از اپوزیسیونی البته. ما هیچ گونه فعالیتی با حکومت پیوستن یا با حکومت همکاری کردن رو نداریم و یگانه راهی که ما انتخاب کردیم این البته فعالیت اپوزیسیونی است.
شرف‌الدین، سوال دیگری که به شما دادنی هست محض در همین باره است، یعنی تو کجا این حادثه به زندگی و افکار و هم فعالیت های سیاسی شما تاثیر گذاشته است؟ شما از این حادثه دو سال پیش، ربایش شما از روسیه و آورده شدن تون به تاجیکستان، نترسیدید؟
حالا اگر گویم که نترسیدم این دروغ می شود، نیست انسانی که نترسد از چنین حادثه ها، اما وقتی که شما می بینید ده ها و هزار ها انسان ها بیگناه به خاطر عقیده و موقع سیاسیشان پشت زندان می شود و می بینید شکنجه و بدرفتاری از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان و ناعدالتی هایی که نسبت مردم تاجیکستان حکومت انجام می دهد، اما این ترس شما را می شکند، اما این شما را در راه حتی قوی اراده می سازد. می بینید هر چیزی که انسان را نمی کشد انسان را قوی تر می سازد. من فکر می کنم که این همه حادثه های تلخ، این همه حادثه ها به ما قوت می بخشد، به ما نیرو می بخشد و ما را هم متقاعد می سازد که ما در راه حق حق هستیم و این را هم با هر قیمتی که باید باشد انجام دهد. تاثیر رسانده است، تاثیری مثبت رسانده است.
شرف‌الدین، حالا اگر برخی با صحبت شما مثلا یا با اصحار نظرهای شما با شبه نگاه کنند، شاید بگویند که نگاه کنید وضعیت حالا چی گونه است. برخی فعالان سیاسی تاجیکستان در اروپا و دیگر کشورهای خارجی به سر میبرند، سازمان تشکیل کردند. گهگاه ما درباره اختلاف ها و یا برخورد نظرهای سیاسی آنها میشنویم. یک ماجرای اخیر شما هم خبر دارید که آن در آلمان رخ داد، پلیس هم با آن دخالت کرد و بلاگرهای تاجیک این قضیه را رد داشت. به نظر شما این همه برخورد نظرها و ماجراها به آبروی این افراد و گروه های دیگرندش و منعقد حکومت تاجیکستان در خارج هم اگر آسیب نمی رساند؟
ببینید، من به این باور هستم که باید در همه کشور، در همه جامعه هایی که دموکراتی هستند، اختلاف نظرها وجود داشته باشد. من به این باور هستم. من پیش از همه محکوم میکنم همه گونه چنین دعواها و چنین کشمکشی هایی که نتیجهش به اون چیزی که در آلمان آورده رسید، من این گونه کارها را
قبول ندارید. یعنی
قبول ندارم اصلا.
سازمان شما اصلاحات و رشد تاجیکستان نام دارد. آیا خود شما توانسته در این سالها کاری انجام دهید و در صف شما چقدر آدم است؟
ببینید، ما کارهایی که تا امروز کردیم این در یک جایگی با پیمان ملی تاجیکستان است که از سال 2018 ما عضو این تشکیلات هستیم. ما در یک جایگی در سمت های رسانه‌ای حقوقی و دیپلماتی کارهای خودمون را برده ایستادیم. وظیفه یک اپوزیسیون هم که در خارج هست، ما امکانات های مالی و پولی که حکومت با اون امکانیتهایش دارد ما نداریم، اما یک اپوزیسیون که در خارج قرار دارد ایده میتید، مشکلات حکومت رو میگوید، مشکلات جامعه رو میگوید و راهنمایی برای پیشرفت و بیرون رفتن از مشکلات های جامعه گم میزند. اما امروز متاسفانه آن پیشنهاد و کارهایی که ما به حکومت پیشنهاد میکنیم گاه گاهی قبول میکند و بیشتر این پیشنهادهایی که برای پیشرفت و آینده تاجیکستان کمک میکند آنها را نادیده میگیرد. فعالیت یک اپوزیسیون البته در خارج کشور همین قدر بوده میتواند.
من شما درست فهمیدم که شما در حالت مکالمه دیالوگ با حکومت هستید؟ شما حالا گفتید که بعضی پیشنهادهای ما را قبول میکنند.
نه، ما ببخشید درست فهمید ما رو. ما بعضی پیشنهادهایی که در بیرون رفتن مشکلات ها هستند، ما از طریق در یک جایگی پیمان ملی تاجیکستان آنها را پیشنهاد میکنیم. یعنی ما همچون اپوزیسیون به حکومت پیشنهاد میکنیم
توسط شبکه های اجتماعی شما پیشنهاداتون رو میکنیم.
ما هیچ مکالمه با حکومت نداریم و هیچ هدف و مقصدی نداریم که با حکومت البته این گونه مکالمه‌ها رو انجام دهیم.
اما با فکر شما با نظر داشتی اون چیزی که شما گفتید که مثلا در اروپا بعضی گماشته‌ها راه می‌یابند و آنها تلاش میکنند که مثلا یک رخنه ایجاد شود در صف مخالفان، شما فکر میکنید به همین اندیشه هستید که روز شاید که واقعا هم توانید که واقعا هم با حکومت رسمی تاجیکستان با دوشنبه در دیالوگ باشید، در مکالمه باشید و اونها هم به حرف شما گوش کنند؟ و شرط این چی بوده میتوند به فکر شما؟ در کدام شرط میتواند که شما با مثلا حکومت تاجیکستان سر یک میز گفتگو نشینید؟
ببینید، من همه راه های مشکلات را با پیش از همه با گفتگو میبینم و گفتگو میتواند همدیگر فهمی و گفتگو میتواند که واقعا به نتیجه های بزرگ آورده رساند. اما حکومت تاجیکستان این توانمندی گفتگو و این فهمیش را ندارد و حکومتی که این فهمیش رو ندارد با اونها گفتگو کردن فکر میکنم خیلی مشکل است.
یعنی با حکومت امروزه تاجیکستان شانس مکالمه نمایندگان مخالفان حالا وجود ندارد؟
نه، وجود ندارد، چون حکومت به همون فهمیش به همون سطح نرسیده است که تواند مخالفان با مخالفین نشیند و شرط و شرایط هایی که مخالفین برای پیش رفت و بیرون رفتن از مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تاجیکستان هستند پیشنهاد کند و آنها را قبول کند. البته همون چیزی که ما پیشنهاد میکنیم هیچ وقت حکومت اینها را قبول کرده نمیتواند.
تشکر. هم صحبت ما شرف الدین گادویف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بود.
سپاس.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420.
سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با تازه ترین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. حالا توجه کنید به سرخط خبرهای امروز 3 مارس. طلبگران سفر به روسیه می گویند با برقرار گردیدن پروازهای دویمی از دوشنبه به الماتی و کابل مشکلات آنها حل نمی شود.
قزاقستان لوچیان مسکو الهش بهترین رفت، برای کی تر الماتی قطع رفتن نمیمونند رفتن.
بلیت حربی برای عوض 28000 سومانی مقامات توجیک به دانشجویان اندازه پول خلاصی از خدمت حربی را اعلان کردند. قندیل ها را نصب نمودند اما پولش را ندادند و یا قرارداد توریک قندیل های روشن دهنده گرانبها در شهر کولاب.
در حق شما میدونید در شهر 176 تا قندیل زمانوی وارد کرده نصب کرده شده است.
ظاهراً خبری از سرگیری پروازهای دویمی از تاجیکستان به قزاقستان و افغانستان به دل هزارها مهاجر تاجیک مرهم نشد، زیرا این خط سیرها آنها را به مکان اساسی کارشان که روسیه است نمیبرد. بعضی از آنها در صحبت با سروناز روح‌الله و امیرالدین علیموف گفتند با این وجود برقرار شدن همه گونه پروازهای دویمی امیدشان را برای رسیدن به روسیه بیشتر میکند. این هم در حالی است که هنوز نرخ بلیت پرواز به سمت قزاقستان و افغانستان تعیین نشده است.
خبری از سرگیری پروازها به سمت قزاقستان و افغانستان صادق عبداللهیف را مثل ده ها مهاجر دیگر پشت در این نقطه های چیپته فروشی آورده است. او یک سال پیش از روسیه برگشت و با علت بسته بودن راهها دیگر نتوانست به جای کارش برگردد. با وجود اینکه میداند امکان سفر به روسیه را توسط قزاقستان و افغانستان ندارد، اما این خبر او را برای باز شدن راه اساسی امیدوار کرده است.
چم چی نه الماتی چم دولتای قزاقستان لوچیان مسکو الهش بهترین رفت، برای کی تر الماتی قطع رفتن نمیمونند رفتن.
چه ممکن نیستم شما ممکن نیست روی
نزاکون نمیشه دولت قطع خرموی رئیس باشه بو خوب تره.
مثل صادق اکثر مهاجرانی که با سبب بسته بودن راه‌ها در تاجیکستان بیکار ماندند، بی‌صبرانه انتظار برقرار شدن پروازهای دائمی به شهرهای روسیه هستند. از سوی دیگر پاسخهای ناروشن در مورد تعیین شدن سنه‌های برقراری پروازها به مسکو این گروه ساکنان را سرگردان کرده است.
اینجا آمده ما که با همی چی میگن، یکم مرد گفته بودن با 16 هم دار میگن، ولی نمالمه راه محکمان، ولی هیچی.
مقامات اوجانسی هوانوردی روز دویوم مارت اعلان کرد که تاجیکستان پروازی منتظم هواپیماها را با قزاقستان و افغانستان اثر میگیرد. این پروازها از دوشنبه با کابل و الماتو در هفته یک بار در نظر است.
در این خیابانی دوشنبه که بیشتر از 20 نقطه فروش چیپته های هواپیما موجود است، اکثر از مسئولین این دکان ها به ما گفتند که هنوز به فروش چیپته ها به سمت قزاقستان و افغانستان شروع نکردند و آنها تاکید کردند که چیپته ها به این مسیر از سوی خود شرکت های هواپیمایی از جمله سامان ایر و ایر استانا که به سمت قزاقستان پرواز میکنند فروخته می شود و همچنین چیپته هایی که به سمت کابل پرواز انجام می شود از سوی شرکت هواپیمایی کومیر انجام خواهد شد و همین طور آنها نگفتند که کی فروش چیپته ها را به این دو سمت شروع می کنند.
مسئولان شرکت های هوایی هم گفتند هنوز به فروش چیپته ها شروع نکردند و قرار است تا سه روز دیگر ارزش چیپته و سنه و ساعت پرواز ها را دقیق کنند. پرواز دائمی هواپیماها میان تاجیکستان و کشورهای دیگر از جمله روسیه ماه مارت سال گذشته و با هدف پیشگیری از گسترش بیماری همگیر قطع شده است. مقامات تاجیکستان میگن هنوز تابستان سال گذشته برای آغاز پروازهای دائمی به روسیه رضایت دادند، اما هنوز از مسکو پاسخی نشنیدند. حالا میان دو کشور تنها پروازهای چارتری انجام می شود که نه همه اجازه پرواز به روسیه را دارند.
گونه که در بالا گفتیم، به زودی از تاجیکستان طریق پرواز دائمی می توان به افغانستان سفر کرد. آنهایی که نیت رفتن به این کشور را دارند باید احتیاط کار باشند، زیرا افغانستان با ناآرامی ها روبرو است. امروز یک پروفسور دانشگاه کابل از تیر افراد نامعلوم کشته شد. سخنگوی پلیس کابل گفت که استاد دانشگاه در راه به مسجد برای نمازخوانی بود که هدف حملگران قرار گرفت. یک روز پیش از این سه جوانزن کارمند تلویزیون جلال آباد نیز به قتل رسیدند. ادامه در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد.
گروه دهشت افغان دولت اسلامی و یا داعش مسئولیت کشتار سه روزنامه‌نگار زن در شهر شرقی جلال آباد افغانستان را بر دوش گرفت. گروه سایت اینتلیجنس که فعالیت‌های جنگجویان را در شبکه‌های اطلاعاتی پیگیری می‌کند نوشته است که دوم مارت همپیمان‌های افغانی داعش در شهر جلال آباد ولایت شرقی ننگرهار سه زن خادمان شبکه‌های تلویزیونی انیکاس تیوی را به قتل رساندند. به قبل ماموریت انیکاس تیوی آنها خانم‌های از 18 تا 20 ساله بوده، اثنای بازگشت از کار به خانه هدف تیر قرار گرفتند.
متاسفانه سه خواهرمان و دو شخص ملکی به شهادت رسیدند. تروریست با نام قاری بصیر که رهبری حمله بوده است دستگیر شد.
در ماه دکبر گروه داعش مسئولیت کشتار یک زن دیگر خبرنگار در تلویزیون انیکاس و راننده او را بردوش گرفته بود. ماهای اخیر در برابری مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان در قطر حمله ها بالای روزنامه‌نگاران، فعالان جامعه شهروندی و منصبداران افغان افزایش یافته است. حامیان حقوق میگویند هدف از این حمله ها خاموش نمودن صدای مستقل و جامعه شهروندی می باشد. آنها می افزایند با آغاز عملیات نیروهای بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا و برکناری حکومت طالبان در سال 2001 در افغانستان حقوق زنان و آزادی سخن رشد نموده است.
برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. در تاجیکستان مقامات به دانشجویان چند از دانشگاه‌ها اندازه مبلغی را که برای یک سال خدمت نکردند در ارتش باید پرداخت شود اعلان کردند. بر اساس قانون نوی سربازی که ماه فوریه تاجیکستان آن را تکمیل کرد، برای آنهایی که نمی‌خواهند به ارتش روند امکان پرداخت پول خدمت فراهم می‌شود، اما حجم این پول تا به حال معلوم نبود. همکارم عبدالله اشورف این موضوع را پیگیری داشت و حالا در برای من در استودیو است. عبدالله، نخست از نرخ بگو که مقامات در این باره چند گفتند؟
مسئولان کافدرهای حربی دانشگاه‌های پایتخت تاجیکستان بعد دانشجویان گفتند که پس از ختم دانشگاه 28,000 سومانی پرداخت کنند. آنها میتوانند با پشت سر کردن یک دوره سربازی صاحبی بلیط حربی شوند. در غیر صورت پس از ختم دانشگاه جوانان از 18 تا 27 ساله عهده دارند یک سال در ارتش خدمت کنند. حداقل 4 نفر دانشجویان دانشگاه‌های پایتخت این نکته را به رادیو آزادی تصدیق کردند. اینجا شهلا میخوام تاکید کنم که اندازه پول رو در نهایت باید حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار تصدیق کند که حالا تصدیق نشده است، این قرار نبرآمده است. اعلان نرخ شکل دیگری خدمت سربازی در حال است که پایان ماه یانوار تاجیکستان قانون درباره عهده‌داری های حربی و خدمت حربی را اصلاح کرد که از 2 فوریه به اجرا درآمد. بر اساس تغییرات وارد شده جوانانی که کافدرهای نظامی را ختم میکنند تنها بعد از 12 ماه خدمت در ارتش صاحبی رتبه شده با رخصت می برایند. در گذشته ختم کرده های دانشگاه هایی که دارای کافدره حربی بودند با اشتراک در دوره های 40 روزه صاحبی بلیط حربی و رتبه می گرفتند.
عبدالله، یک سوال دیگری که بینندگان زیاد میپرسند این است که آیا طبق قانون نو دانشجویان در زینه ماگیستراتورا و یا اسپیرانتورا به خدمت جلب می شوند یا نه؟
بله شهلا، طور حقوق شناسان میگویند موافق شکل نوی قانون که اکنون به اجرا درآمد، آنهایی که در زینه ماگیستراتورا یا اسپیرانتورا تحصیل میکنند به ارتش جلب میشوند و دیگر حقی به تاخیر گذاشتن خدمت سربازی را هنگام تحصیل ندارند.
همین دقیق ترن کو بکالور متخصص موندند. تعلیم ماگیستر و اسپیرانتورا به اسپیرانتورا موجه نیست. این معنی اینو دارد که ماگیستراتورا کی اسپیرانتورا اسپیرانتورا خواندگر البته برای با تاخیر اندخی مولد دعوت حقوق ندارد.
موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ باقی میماند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان، مهترسالاری و یا دیدفشینه و مرگ جوانان در قسمهای حربی از سببهای اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته میشود. در تاجیکستان در 2 نوبت، بهار و تیر ماه، جوانان سینی از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب میکنند. این است که همساله ده ها حالات بازوری و یا ابلو بردن جوانان به ارتش رسانه‌ای میشود. لاتوکوبی سربازان و هلاکتی آنها در قسمان نظامی نیز گاه و ثبت شده است. سازمان های حامی حقوق انسان همه سال ده ها حالت لاتوکوبی سربازان را در قسمان حربی ثبت می‌کنند.
بله. سپاس عبدالله برای صحبت. امیدوارم بینندگان ما توانستند به بعضی سوالات خود در این موضوع پاسخ بگیرند. میاریم با کلوب. چند سال پیش مقامات این شهر قبل از سفر پرزیدنت تاجیکستان صدها قندیل ترکی را خریداری میکنند، اما طور معلوم میشود تا به حال پول این قندیل ها دادن نشده است و گذشته از این مسئله شرطنامه خرید و فروش نیز سالهای را به وجود آورده است. محمودجان رحمت‌زاده موضوع را ادامه میدهد.
این قندیل های ترکی را 2 سال پیش شرکت ارتا گروپ دیستکارت LTD در شهر کلوب آورده نصب کرده بود. مبلغ این قندیل ها 3,847,500 سومانی را تشکیل می دهد. حتی باج گمرکی این قندیل ها تا حال پرداخت نشده است. پرداخت نشدن پول قندیل و باج گمرکی پای حکومت شهر کلوب را به دادگاه اقتصادی ولایت ختلان کشانده است. حالا مقامات در کلوب برای پرداخت پول این قندیل ها عاجز ماندند. در ریاست مالیه کلوب گفتند روزی نیست که شرکت ترکی برای گرفتن پولش به آنها مکتوب و مراجعه نکند.
تو دیرم 3 میلیون لاشت خالی رفته است. هر دو مدت ما تو بگیر سودی سودی داده گیا. او کیو؟
سودی سودی
داده گیا.
حکومت شهر سودی
سودی داده گیا. اگه سودی سودی داده معامله چکادیم؟ نگی بودم خیلی چیز نمیشی. شردما چی میشی؟ او نگ شردما نداشتم. و شردما میکرد. اما اساس شامل جمع پرداخت انجام میشید.
اما اردگان فرهاد رهبر شرکت ارتا گروپ دیستکارت LTD در یک نامه خود به عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی پرزیدنت و قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان نوشته است که او با اداره ساختمانی اساسی شهر شرطنامه دارد. در این نامه گفته شده است که در زمان سفر پرزیدنت به کلوب با درخواست شمویان به مقدار 300 عدد قندیل ها از ترکیه فرمایش شده به کلوب رسانده شده بود. حالا در کلوب از این 300 عددی که فرمایی شده بود 176 دونه آن نصب شده است. قادر ولیزاده شهردار کلوب گفت که تلاش میکنند از بودجه شهر این پول را پرداخت کنند.
ما تمام امکانات استفاده برده ایستیم که ایسای برزیادی قسمی در آمدی بروجید این قضا رو پرداخت کنیم. در حقه شما میدونید در شهر 176 تا قندیلی زمانوی وارد کرده نصب کرده شده است. مردم مورد استفاده قرار داشت. ما تمام امکانات همونه استفاده میبرد.
شهردار کلوب در حال به باوری میگوید که با مبلغ زیادتی انداز این مبلغ را پرداخت میکند، اما کارشناسان به آن به شبهه مینگرند.
در حالی که حکومت شهر یا که حکومت نایه نمیتونه قدرتی نداره معاش آموزگاران یا دیگر اداره را سر وقت پرداخت کنه، چی ضرورت داره خریداری همین گونه تجهیزات هایی که نه اونقدر مدت طولانی مثال استفاده میشوند.
حالا بحث نه تنها در پرداخت نشدن پول سر قندیل هاست، بلکه در باج گمرکی آن هم می رود. 588 هزار سومانی پرداخت نشده باج به خدمات گمرک در این دو سال 800 هزار سومانی بالا رفته است. حالا یک شهری که در تاجیکستان سیوم به حساب می رود، کارشناسان می گویند که با چنین قرض ها در درونش می شود غوطه زد. حالا از 300 عدد قندیلی که به کلاب وارد شده است، 176 تای آن شبانه شهر را روشنایی می کند. اما باقی مانده در انبار شهرداری نگه داشته می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بله بینندگان عزیز، با همین آگاهی نشر نوبتی برنامه را به پایان میبریم. سپاس از یک و یک شما عزیزان که تا آخر برنامه با ما بودید. خبرهای بیشتر از این را در دل خواه فرصت میتوانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید و نوارها از حیات تاجیکستان و جهان در آزادی ویدیو یوتیوب قابل دسترسی است. من شما را باز فردا منتظر خواهم بود. با توزه های دیگر خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. یکی از رهبران فرودگاه ونوکاوه شهر مسکو اظهار امیدواری کرد که در ماهای اپریل و می پروازها به سمت ازبکستان و تاجیکستان احتمالاً برقرار خواهند شد. ویتالی وانتسف رئیس شورای مدیران فرودگاه بین المللی ونوکاوه در صحبت با ژورنالیستان 3 مرد گفت: امیدواریم که پروازها به سمت کشورهای شریک ما در SNG پیش از همه ازبکستان و تاجیکستان دوباره باز می شوند. در آن کشورها وضع اپیدمیولوژی نظر به ما بهتر است. شما می دانید که اینجا هم وضع معتدل می شود. به همین خاطر هم امیدواریم که در این بازارها بروی ما کشاده می شوند. این بازارهای بسیار کلان هستند، گفت وانتسف. به قول او از سرگیری پروازهای معمولی در سمتهای بین المللی یا خارجی دور احتمالاً در ماهای آگوست و سپتامبر امسال برقرار خواهند شد. این زمان او افزود که بسیار نقشه ها حالا غیر قابل پیش بینی هستند و چیزی کفالت دادن نمی شود. برقراری پروازها به سمت روسیه برای صدها هزار شهروندان تاجیکستان که در روسیه دنبال کار و درآمد می گردند یکی از مسئله های سخت‌ترین دوران پاندمی کرونا ویروس شد. یک روز بعد قتل 3 کارمند تلویزیون جلال آباد روز 3 مرد، یک پروفسور دانشگاهی کابل از تیر مسلحان ناشناس کشته شد. سخنگوی پلیس کابل گفت استاد دانشگاه فیض محمد فیض در راه به مسجد برای نمازخوانی بود که هدف حملگران قرار گرفت. هیچ نفر یا گروه فعلا مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. دو هفته پیش از این دو استاد دیگری دانشگاه کابل بر اثر ترکیش ماشین بمب گذاری شده کشته شدند. این حادثه را هم کسی به دوش نگرفت. گروه افرادگرای دولت اسلامی ادعا کرد کشتار سه جوان زنی را که در تلویزیون شهری جلال آباد افغانستان کار میکردند این سازمان انجام داده است. با اطلاع سایت اینتلیجنس گروپ که فعالیت جنگجویان را پیگیری میکند، کشتار روز دوم مرد در مرکز ولایت ننگرهار کاری دست گروه دویشی واقع در افغانستان است. با اطلاع رهبریت تلویزیون انعکاس، سه کارمند کشته شده تلویزیون 18 تا 20 ساله و تازه بعد ختم مکتب عالی به کار شروع کرده بودند. جمعه‌گل همت رئیس پلیس ننگرهار درباره کشتار سه کارمند تلویزیون بر رادیو افغانستان آزاد چنین گفت:
اطلاعی که ما داریم متاسفانه این است که سه خواهر ما کشته و دو نفر دیگرشان مجروح شدند. تروریست نامی قاری بصیر که این کار را رهبری کرده است با سلاح به دست سوار ریکشه بازداشت شد. تحقیقات به راه مانده شده است. بصیر با طالبان ارتباط دارد و در پاکستان تمرین گرفته است.
ماه دکبر هم گروه دولت اسلامی مسئولیت کشتار یک برنده تلویزیون اینیکاس و راننده‌اش را در جلال آباد به دوش گرفته بود. در واکنش به تحریم مقامداران کلان روسیه از جانب ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر زهرالود و زندانی کنی الکسی نوالنی، مسکو غرب را هشدار داد که با آتش بازی نکند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز دویم مرد با نشر اظهارات تحریم های تازه جاری شده را اقدامی دشمنانه نسبت روسیه نامید. او گفت با سبب زهرالود کنی نوالنی جاری کردن تحریم ها بهانه دخالت ادامه یابنده به امور داخلی ما است و ما این را هیچگاه قبول نخواهیم کرد. واشنگتن دویم مرد گفت هفت مقامدار روسیه از جمله معاون رئیس ستاد پرزیدنت ولادیمیر پوتین تحریم می شوند. در صورت واشنگتن گفته شد که تحقیق نهاد های اکتشافی ایالات متحده آمریکا معلوم کرد که در پس زهرالود کنی منعقد کرملین الکسی نوالنی افسران FSB روسیه قرار دارند. چندین منبع نزدیک به حکومت ازبکستان و خانواده پرزیدنت این کشور شوکت میرزیایف گفتند داماد او بعد جراحات های سنگینش در تاشکند برای معالجه طبی به کره جنوبی انتقال داده شد. منبع ها میگویند اوتابک عمرف همسر شهنازه دختر دویم میرزیایف 13 فوریه دچار صدمه نقلیاتی شده از سر و پاهایش جراحات های سنگین برداشته است. منبع های رادیوی آزادلیک بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند پرزیدنت میرزیایف امر داده است که در رابطه با صدمه مدهش دامادش نسبت چند کارمند امنیتی خصوصی او تفتیشات داخلی انجام شود. با اطلاع منبع ها عمرف 36 ساله معاون رئیس امنیتی خصوصی پرزیدنت میرزیایف و هم ورزشگران در شهر تاشکند هر سری چند وقت با ماشین های خود پایگاه تشکیل کرده حالت خطرناک نقلیاتی ایجاد می کردند. پرزیدنت ارمنستان روز دویم مرد فرمانی از کار برکنار کردن فرمانده ارتش را رد کرد و بحران سیاسی این کشور باز هم عمیق‌تر گردید. نخست وزیر نیکول پاشینیان هفته گذشته در پاسخ به طلب استعفای او از جانب فرماندهان نظامی پاسخ رد داده نظامیان را در تلاش تبدلات دولتی گناهگار کرد و فرمانی از مقام برکنار کردن رهبران ارتش را امضا کرد. پرزیدنت کشور آرمن سارکیسیان که مقامش بیشتر افتخاری است روز دویم مرد گفت باری دویم فرمان از کار برکنار کردن فرمانده ستاد اونی گاسپاریان را رد میکند. امضای سازش صلح با آذربایجان ماه نوامبر پارسال برای ختم جنگ 6 هفته‌ای نه در منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی باعث نارضایتی شدید از پاشینیان و حکومت او شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادگاه عالی باشقردستان بر اساس شکایت نوی بشکک مهلت حبس فرقد عبدالفتایف شهروند تاجیکستان را 2 ماه دراز کرد. این دفعه ریاست کارهای داخلی بادکند قرقیزستان در نامه به مقامات تفتیشاتی باشقردستان ادعا کرده است که عبدالفتایف ماه ایولی سال 2019 راه بین واروخ و اقصای مرز تاجیکستان و قرقیزستان را بسته به بی‌ترتیبی راه داده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را جبه این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در اول جانب قرقیزستان ادعا داشت فرقد عبدالفتایف روز 13 مارس سال 2019 در ماجرای مرزی شرکت کرده است و طلب داشت مقامات روسیه او را به این کشور دهند. نزدیکان فرقد عبدالفتایف هر دو اتهام را نمیپذیرند و میگویند او در یگان نزاع سرحدی شرکت نکرده است. دادستانی ولایت سغد گفت که در این باره به مقامات باشقردستان نامه فرستادند، ولی حالا معلوم نیست در پاسخ چی گرفتند. اسلام نعمتوف، یکی از پیوندان فرقد عبدالفتایف، روز دوم مارت به رادیو آزادی گفت بنابر قرار دادگاه او تا دوم می امسال در بازداشتگاه میماند. نزدیکان این شهروند تاجیکستان گفتند آنها را به مرافعه روز سه‌شنبه راه ندادند، ولی برای ملاقات کوتاه با او اجازه دادند. لطیف عبدالفتایف، برادر فرقد عبدالفتایف، میگوید سلامتی برادرش خوب نیست، چون به تازگی گرفتار کرونا ویروس شده بود و هنوز حالش به نشده است، لیکن از شرایط نگهداریش در بازداشتگاه شکایت ندارد.
سلامتیش این کمتر پیشتر کووید کسل شده بود که کمتر بیمداریش هست، نکه خیر حضرش بود.
روسیه این شهروند تاجیکستان را که قرقیزستان در کافتوکابی بین المللی قرار داده است، روز 1 فوریه امسال دستگیر کرد. مقامات انتظامی قرقیزستان نسبت به او بر اساس ماده های اشتراک در بی‌نظمی های عموی و افباشی عیب اعلان کرده، دادگاه بادکن 27 اوگوست سال 2019 حکم بازداشت این شهروند تاجیکستان را صادر نموده است. ریاست کارهای داخلی بودکان در آگاهی نامه نوی که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد گفته است، فرقد عبدالفتایف همراه ساکنان دیگر جماعت واروخ، طالب یوسفوف، دلاور جورایف، نجم‌الدین نعمتوف، رستم میرزایف و دیگران حدود 70 نفر روز 22 ایولی سال 2019 راه آقصای و واروخ را بستند. آنها با ماشین سنگریزه آورده به بی‌ترتیبی راه دادند. هدف آنها ضرر جسمانی رسانیدن به ساکنان قرقیزستان بود است. اما مقامات رسمی تاجیکستان میگویند عبدالفتایف در ماجراهای مرزی شرکت نداشت و روسیه باید او را آزاد کند. دولت سفرف، سردار شعبه تفتیشاتی در دادستانی ولایت سغد، چند روز قبل ضمن نشست خبری در خوجند گفت دادستانی حربی معلومات ضروری را به روسیه فرستاد و عین زمان مسئله آزاد کردن شهروند تاجیکستان بررسی می شود. در دو ماه اخیر بار دوم است که ساکنان واروخ با درخواست قرقیزستان در روسیه بازداشت می شوند. قبلا دلاور جورایف، ساکن دیگر واروخ، هم در روسیه دستگیر شده است. خبر بازداشت ساکنان واروخ در روسیه و با طلب مقامات قرقیزستان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد داشت. بعضی از شهرنویسان گفتند در ماجراهای مرزی چندین ساکن تاجیکستان نیز کشته و زخمی شدند، ولی چرا عاملان این حادثه در قرقیزستان کافتکاب و مجازات نشدند؟ جماعت واروخ اسفره با بادکند قرقیزستان هم مرز است و در این منطقه گوشه های تعیین و علامت گذاری نشده مرزی دو کشور واقع است. ساکنان دو طرف سر چند وقت برای تقسیم راه و چراگاه و آب و زمین جنجال می کنند و بعضن ماجرا به تیرپرانی کشیده می شود. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز مشترک دارند، ولی حل ناشده ماندن 504 کیلومتری سرحد سالها باز با یکی از مشکل جدی میان دو همسایه تبدیل شده است.
بهانه به بهانه و موت تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و موت تو نمانه دی زمانه با خوجندی با کلاب یا با درباز سواری از منازی یا با پرواز بگو با که تو هستی محرمی راز بیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه بخانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما و تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما و تو نمانه دی زمانه
تو را با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد. بیا از دام غم مرا رها کن، شوم عاشق به مویت مثل شانم. شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عده که بستیم، شدیم شرمنده پیش یار و اخیار. نمی آید برون بی بی بخانه، سراغش گشتیم خانه بخانه. بیا بی بی بخانه بی بخانه، به ما و تو نماند این زمانه.
تاجیکستان در گزارش نوی فریدم هاوس با شمول ترکمنستان، کره شمالی و سومالی به گروه کشورهای بدترین ها از نظر آزادی های سیاسی و شهروندی وارد شده است. در این باره من عبدالله شرف گزارش می دهم. سازمان بین‌المللی فریدم هاوس یا خانه آزادی، قرارگاهش در ایالات متحده آمریکا، می گوید تاجیکستان از میان 54 دولت ناآزاد از لحاظ آزادی‌های سیاسی سال 2021 به فهرست 12 بدترین‌ها شامل شده است. کشورهای دیگر در این فهرست سوریه، اریتریا، سودان جنوبی، گوینه اکواتوریالی، عربستان سعودی، جمهوری آفریقای مرکزی، چین و لیبیا می باشند. گزارش با نام آزادی‌ها در جهان سال 2021، دموکراسی در محاصره، در صحیفه فریدم هاوس در اینترنت نشر شده است. مسئولین نوشتند که گزارش پورا درباره وضع تاجیکستان در فرصت‌های نزدیک در همین جا نشر می‌شود و انتظار می‌رود که وضع تاجیکستان با نظرداشت انتخابات‌های پارلمانی و پرزیدنتی این کشور در سال 2020، رسیدگی مقامات این کشور به بحران پاندمی و نیازهای اهالی و مسائل دیگری مربوط به آزادی‌های سیاسی تحقیق و ارزیابی شوند. در گزارش سال 2020 این سازمان گفته شده است که رژیم خودکامه پرزیدنت امام‌علی رحمان که کشور را از سال 1992 رهبری میکند، آزادی های سیاسی و شهروندی را به تدریج محدود کرده است. گزارش میگوید اپوزیسیون سیاسی از معرکه های فشار و سرکوب چند سال اخیر آسیب دیده، مقامات آزادی و فعالیت های مذهبی را تحت نظارت شدید قرار دادند. ثروت و قدرت هرچی بیشتر در دست پرزیدنت و اعضای اولیش تمرکز مییابد، آمده است در گزارش فریدم هاوس در سال 2020. فریدم هاوس میگوید پاندمی کرونا ویروس، نامعینی های اقتصادی و نزاع ها در سراسر جهان باعث کاهش آزادی ها شدند. این